با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود خدمت هما خانم و آقای بهبهانی گرامی و سپاس و تشکر بی پایان از این دو عزیز که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان گرامی رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه شنبه چهارم بهمن ماه 1401 و مطابق 24 ژانویه 2023 644 برنامه از 13 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضورتون تقدیم میکنم. قبل از اینکه بریم سر قسمت اصلی برنامه، اگر یادتون باشه دو سه هفته پیش خدمتتون عرض کردم که یک هموطن عزیزی از آمریکا تماس گرفته بود و گفته بود که یکی از آشنایانش در ایران در بدنش اگر بگم در بدنش اشتباه میشه، زیر پوست بدنش کرم داشته و یه برنامه من در این باره اول که یه گفتم که ممکنه بر اثر نیش مگس باشه یا کرم گینه باشه و بعد یک برنامه کامل درباره کرم گینه داشتم. این هموطن عزیز از من سوال کرد که آیا امکان داره که من با شخص بیمار هم صحبت کنم؟ گفتم بله، این شماره تلفن منه، بهشون بفرمایید با واتساپ با من تماس بگیره. و این هموطن عزیز با واتساپ با من تماس گرفت و پاهاش نشون داد، عکساش هم گرفت فرستاد و از من خواست اگر امکان داره راهنمایی و کمک بکنم. من هرچی گشتم بیشتر روی مرک مانوئل بیشتر آشنا هستم با مرک مانوئل، برای اینکه زمان دانشجوی من دو تا از هموطنان ایرانی که الان که حقشون کتابو می آوردم اسمشون رو می گفتم، یا اگه اجازه بدین یه لحظه برم کتاب بیارم اسمشون رو بگم چون حیفه. ببخشید معذرت میخوام. بله، این کتاب مرک مانوئل را دو تا از دانشجویان پزشکی دانشگاه ایران دو تا از که بعدم فارغ التحصیل شدن دکتر بهرام مکری و دکتر علی نقی خاتمی و بعد آقای دکتر غلام حسن محترم هم به ایشون اضافه شد و این کتاب اولین کتابی بود که در ایران چاپ شد درباره مسائل پزشکی. خب من دوران دانشجویی با این کتاب آشنا بودم و هنوزم هست. الان بیشتر به این کتاب رفرنس من این کتابه، نه این مدل 50 سال پیش، بلکه روی انترنت میشه مرک مانوئل رو پیدا کرد به راحتی و درباره هر بیماری دو سری ماچت هست، هم برای افراد عادی و هم برای پزشکان. من چیزی پیدا نکردم و ولی نمیخوام وقت زیاد بگیرم، ولی خب بالاخره معجزه ای شد. یکی از دوستان من که در آمریکا استاد دانشگاهه با آقای زنگ میزنه حال منو میپرسه، زنگ زد و من با اون در میان گذاشتم، گفتم من هیچی پیدا نکردم. ایشون به من گفتش که خب ما در دانشگاه یک سایت هایی هست که فقط کامپیوتر دانشگاه بهش میتونه وصل بشه و سایت های تحقیقاتیه. تو نمیتونی تو اون سایت بری، ولی من میتونم، من میرم و پیدا تحقیق میکنم و آخرین مقالات رو برات میفرستم. و بعد هم یک پزشک هموطنی را یه دوست دیگری به من معرفی کرد. حالا من منتظرم که اون دوستم از آمریکا مقالات رو بفرسته و این مقالات و عکس ها همین دارم برای اون پزشک هموطنی که در ایرانه میفرستم تا به این هموطن عزیز کمک کنم. خب حالا بریم سر قسمت اصلی. قسمت اصلی برنامه ما هم امروز درباره سینوزیت صحبت میکنم، چون این هم باز هموطن عزیزی که یک دختر خانم جوان ایرانی هستند و دچار مشکل سینوزیت مزمن هستند و میخواستن عمل بکنن، راهنمایی خواسته بودن که برای ایشون این برنامه برای ایشون آماده کردم. برنامه طولانیه، میبخشید برای اون خانم که میخواستم، بانوی شهیدی که میخواستم امروز معرفی کنم، میمونه برای هفته آینده. بانوان عزیز خواهند بخشید. خب بریم درباره سینوزیت صحبت کنیم. سینوزیت یک بیماری شایع بخصوص در کودکان با علائم و علل و عوارض احتمالی اون رو خدمتتون عرض میکنم تا بیشتر با این بیماری آشنا بشید. اصلا سینوزیت چی هست؟ سینوزیت التهاب غشاهای مخاطی است که داخل سینوس ها را پوشانده. سینوس ها حفره های استخوانی تقسیم شده به 4 جفت هستند که در استخوان های صورت قرار دارند. هر سینوس از طریق سوراخ های کوچکی با حفره بینی ارتباط برقرار می کند که معمولا مخاط تولید شده در سینوس ها از طریق آنها به بیرون جریان پیدا می کند. التهاب پوشش سینوس که بهش رینوسینوزیت هم میگیم، معمولا در اثر عفونت ویروسی یا باکتریایی ایجاد میشه. هنگامی که یک ویروس یا باکتری از طریق سینوس ها پخش میشه، پوشش آن تحریک شده و متورم میشه که میتونه سینوس ها رو مسدود کنه. سپس مخاط دیگر به طور معمول به سمت بینی تخلیه نمیشن و در این محیط بسته میمونند و اونجا بهترین محیط برای میکروب ها که آزادانه تکثیر بشن. چرا بهترین محیط؟ هم گرمه و هم مرطوب و این بهترین جا برای میکروب هاست. بله، درد و فشار در صورت که برای افراد مبتلا به سینوزیت به خوبی شناخته شده است، از تجمع مخاط در داخل سینوس یا سینوس ها از تجمع مخاط در داخل سینوس یا سینوس ها ناشی میشه. علتش اونه. سردردهای مرتبط با سینوزیت و احساس احتقان بینی یعنی گرفتگی بینی بسیار شایع هستند. علائم سینوزیت، بله همونطور که عرض کردم، سینوزیت یک بیماری شایع ولی تخمین شیوعش خیلی دشواره. بر اساس بعضی از مطالعات 10 تا 15% از جمعیت، چه بزرگسال و چه خردسال، را تحت تاثیر قرار میده. توجه داشته باشیم که هر سینوس بستگی به موقعیتش نام متفاوتی دارد. بنابراین بسته به سینوس عفونی ما از سینوزیت فرونتال و سینوزیت ماکسیلر در طرف اینجا و بالاخره سینوزیت اینو بهش سینوزیت اسفنوید هم میگن و بالاخره اتموئید، سینوس اتموئید. حالا چطور سینوزیت رو تشخیص بدیم؟ سینوزیت دو جوره. اول سینوزیت حاده که بیشتر از 4 هفته طول نمیکشه و بیشتر از 3 بار در سال ظاهر نمیشه. در بیشتر موارد به دنبال عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی که اغلب سرماخوردگی هست ایجاد میشه. تخمین زده میشه که 0.5 یعنی 0.5% تا 2% افراد مبتلا به سرماخوردگی بعدش به سینوزیت مبتلا میشن. سایر علل یا عوامل احتمالی که میتونه باعث سینوزیت بشه عفونت باکتریایی یا قارچی، آلرژی، آفسه دندانی که به سینوس ها گسترش پیدا میکنه، این معمولا سینوس های ماکسیلر که از ریشه دندان عفونت وارد سینوس میشه. مثلا بعضی وقتا ممکنه که اصلا سر ریشه دندان هم وارد سینوس شده باشه که در اون صورت عفونت دندان شدیدتر وارد سینوس میشه. بله، آلودگی جوی، پولیپ بینی یعنی توده های خوشخیم ناشی از التهاب در داخل بینی، انحراف دیواره بینی، اینها باعث سینوزیت حاد میشن. یه پرانتز کوچیک باز کنم، اگر در داخل بینیتون پولیپ دارین، اگر بزرگه که خب باید عمل بشه، ولی حتی اون بزرگش هم نسبت به آب نمک شستشو با آب نمک اینجا هست، میتونین با فشارهای مختلف و داروخانه بخرین، بهش میگن هیدروسانس، یا خودتون آب نمک درست کنین بینی رو شستشو بدین. اگر کوچیک باشه کوچیکتر میشه و ممکنه برطرف بشه. اون بزرگاش هم حتی اگر باید عمل روشه میگن شستشو کنید که کوچیکتر بشه. بله، بعد بریم سراغ سینوزیت مزمن. سینوزیت زمانی مزمن میشه که بیشتر از 12 هفته ادامه داشته باشه. یک سینوزیت تحت حاد هم داریم که معمولا بین 4 تا 7 هفته طول میکشه. اگر سینوزیت حاد به درمانهای استاندارد جواب نده یا اگر درمان نشه، ممکنه که شخص به سینوزیت مزمن مبتلا بشه و سینوزیتش مزمن بشه. به طور کلی مزمن شدن سینوزیت پس از چندین بار حمله سینوزیت حاد یعنی سینوزیت عود کننده ایجاد میشه. اما گاهی اوقات سینوزیت حاد بلا فاصله به مزمن شدن پیشرفت میکنه. اغلب سینوزیت مزمن به دلیل آلرژیه. اینها ممکنه آلرژی به حیوانات خانگی، آکاریان ها یک عنکبوتای بسیار ریزی هستن که در رخت خواب همه ما وجود دارن و از سلول های مرده پوست ما که در داخل رخت خواب ریزش میکنه از اونها تغذیه میکنن. بعضی ها حساسیت ندارن، اصلا متوجه نیستن. بعضی ها نسبت به اون آلرژی دارن. بهترین راهش هم جارو کردن با جارو برقی، جارو کردن دوشک و شستشوی مرتب ملافه هاست و در شرایط شدیدتر از با پزشکتون مشورت کنید تا یک آنتی هیستامینی که لازم رو به شما بده. بله، به غیر از آکارین ها، گرد و غبار، گرده گیاهان، قارچ ها یا سایر موادی باشند که باعث التهاب دیواره های بینی و سینوس ها می شود. بازم یه پرانتز باز کنم، مثل این محلول هایی که باش حمام رو تمیز میکنین، اینا کلور داره و اون کلور از طریق تنفس وارد بینی و ریه میشه و التهاب ایجاد میکنه. بنابراین 50 تا 80 درصد افراد مبتلا به سینوزیت مزمن آلرژیک هستند یا رینیت آلرژیک دارند. حالا چگونه از ایجاد سینوزیت جلوگیری کنیم، پیشگیری کنیم؟ عوامل دیگری ممکن است دخیل باشد. سیگار کشیدن فعال یا غیر فعال. ببخشید، غیر فعال یعنی تنفس دود سیگار یکی دیگه. بازم یه پرانتز باز کنم، در زمان جوانی، نوجوانی ما، وقتی یه مهمونی میومد تو خونه، اولین کاری که میکردن یه زیر سیگاری میذاشتن جلوش. الان خوشبختانه اینجا کسی حق نداره نه تو خونه خونه کسی سیگار بکشه، یا در اماکن عمومی مثل سینما، مثل مال، مثل مغازه ها. حد اکثر باید 9 متر از مغازه یا بیمارستان فاصله داشته باشه تا بتونه سیگار بکشه. سیستم ایمنی ضعیف، فیبروز کیستیک، یک ناهنجاری تشریحی، یعنی شکل غیر طبیعی کانال های کوچک که به سینوس ها اجازه می دهد با حفره های بینی ارتباط برقرار کنند، یا انحراف تیغه بینی، پولیپ بینی، شنا کردن در استخرها بر اثر تحریک بر اثر کلوری که در آب ریخته شده، مصرف کوکائین از طریق بینی. من نمیشه شما این دیدن تو فیلم دیدم. بله، ترومای صورت، یعنی ضربه‌ای که به صورت وارد بشه که باعث بسته شدن یک یا چند سینوس میتونه بشه، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی تحریک کننده مثل فرمالدهید. بله، بیماری ریفلکس معده درمان نشده مخصوصا در کودکان. ریفلکس معده همون اسید معده است که میاد همه تا گلو رو میسوزونه. عوارض احتمالی بعد از سینوزیت چی هست؟ در موارد بسیار نادر، عفونت سینوسی میتونه به چشم ها یا مغز سرایت کنه که میتونه باعث ایجاد مشکلات زیر بشه. اول از همه مننژیت، یعنی تورم پرده ای که روی مغز رو میپوشونه، آبسه های مغزی، ترومبوفلویت ورید های چشم، استئومیلیت استخوان‌های پیشانی مخصوصا در کودکان. علاوه بر این، سینوزیت درمان نشده یا مزمن ممکن است مشکلات تنفسی را در افراد مبتلا به آسم مخصوصا در کودک ها بدتر بکنه. حالا چه کسانی احتمال داره به سینوزیت مبتلا بشن؟ کودکان به طور متوسط 6 تا 8 بار در سال دچار سرماخوردگی می شوند که 5% آن به سینوزیت تبدیل می شوند که عمدن سینوس های اتموئید را تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا سایر سینوس ها در دوران کودکی تشکیل میشن، دیرتر درست میشن. اینم خدمت رو عرض کنم، بچه هایی رو که میذارین در مهد کودک یا کودکستان، باید بدونید که هر 2 هفته یا حد اکثر هر 3 هفته اینها مریض میشن. و علتش هم اینه که با اینکه اعصاب بازی اینا رو هر روز بعد از ظهر، بعد از اینکه بچه ها رفتن، اینها رو ضد عفونی میکنن و محل رو هم ضد عفونی میکنن، ولی به علت اینکه هم پدر و هم مادر کار میکنه یعنی اینجا اگر زن و شوهر دوتایی کار نکنن زندگیشون به سختی میگذره یا نمیگذره. اینی که بچه کودکی که حالش هم خوب نیست، مریضم باشه، پدر و مادر مجبورند ببرنش مهد کودک، چون اگر نبرن باید مادر یا پدر یکی در خونه بمونه. بله، خب اون بچه میره با بچه های دیگه بازی میکنه، به هم دست میزنن، عطا بازیشون عوض میکنن، اون سرفه میکنن، عطسه میکنن، میکرو پخش میشه. پس این عادیه اگه بچه هاتون رو مهد کودک یا کودکستان میذارین، اینا هر دو هفته یا 3 هفته مریض میشن و این خودش یک واکسیناسیون طبیعیه. بله، همینطور افرادی که قبلا سینوزیت داشتن بیشتر در معرض خطر ابتلا هستند. افرادی که از آلرژی های تنفسی رنج میبرند، فارسی بهش میگن تب یونجه. افراد مبتلا افرادی هستند که سیستم ایمنی آنها به دلیل یک بیماری دیگر ضعیف شده، مثل افراد مبتلا به فیبروز کیستیک. عوامل خطر سینوزیت: ابتلا به عفونت دستگاه تنفسی فوقانی عامل اصلی ایجاد سینوزیت. بعد زندگی در محیطی که هوا مرطوب یا آلوده باشه، سیگار کشیدن یا قرار گرفتن در معرض دود یا آلاینده های شیمیایی، اینها عوامل خطری هستند که باعث ایجاد سینوزیت میشن. حالا چگونه میشه از سینوزیت جلوگیری کنیم، پیشگیری کنیم؟ سینوزیت که معمولاً بیشتر از سرماخوردگی طول میکشه، میتونه بسیار دردناک باشه و منجر به عوارض جدی بشه. افرادی که میدونن در معرض خطر هستند، از جمله کسانی که قبلا سینوزیت داشتند، میتوانند خطر عود را کاهش دهند. اقدامات پیشگیرانه به جلوگیری از پیشرفت سینوزیت مزمن کمک میکنه. حالا این اقدامات پیشگیرانه چی هستند؟ اقدامات خاصی که میتونه خطر ابتلا به این بیماری رو برای اولین بار یا عود دوباره اون یا ابتلا به سینوزیت مزمن رو کم بکنه. اساسا اینها عبارتند با روش های معمول جلوگیری از سرماخوردگی، یعنی دستاتون رو مرتب خوب بشورید، از تماس نزدیک با افراد مبتلا به سرماخوردگی خودداری کنید، با قرار گرفتن کمترین میزان ممکن در معرض آلرژن ها مثل حیوانات خانگی، گرده گیاهان، آکارین ها، گرد و غبار و غیره و آلاینده هایی که معمولا روی ما تاثیر میذارن، مواظب اینها باشید. حیوانات خانگی که گفتم مخصوصا خیلی هستن که نسبت به گربه حساسیت دارن، نه به خود گربه بلکه آب دهان گربه که خودش لیس میزنه و به همه جا میماله. خب اینها به خاطر حساسیت آلرژی که دارن در معرض خطر بیشتری هستن برای سینوزیت. و یه چیز دیگه هم که امروزه اشکال نداره، با ماسک داشتن، این ماسک خیلی کمک میکنه. البته من خودم نمیزنم مگر اینکه تو برم تو بیمارستان، ولی در جاهای عمومی که رفت آمد زیاده اگر ماسک بزنید حداقل شما رو از گریپ و سرماخوردگی محافظت میکنه. حتی اگر از کرونا محافظت نکنه، از گریپ محافظت میکنه. بله، داشتن یک سبک زندگی متعادل، متعادل از نظر استرس، فعالیت بدنی منظم، رژیم غذایی و غیره. همینطور از سیگار کشیدن یا قرار گرفتن در معرض دود تنباکو که سینوس ها رو تحریک میکنه خودداری کنید. از مصرف داروهای ضد احتقان بینی به شکل اسپری مثل دریستان یا اوتریون. ما میگیم اوتریون، شاید انگلیسی بگین اوتریوین. از مصرف اینا بیشتر از 3 روز خودداری کنین، چون که میتونه منجر به عادت و احتقان بینی بشه که بهش میگیم بازگشت بیماری، یعنی با توقف استفاده از این دوباره بیماری میاد. علاوه بر این، این داروها در برخی از افراد پوشش ظریف بینی را تحریک می کنند. داروهای ضد احتقان که از طریق دهان مصرف می شوند مشکلات کمتری در مخاط بینی ایجاد می کنند، اما می توانند عوارض جانبی آزاردهنده دیگری داشته باشند. به عنوان مثال، بدتر شدن فشار خون بالا. علاوه بر این، اثر بخشی این داروها مورد تردیده. حالا اقدامات لازم برای جلوگیری از بدتر شدن سینوزیت. قبل از هر چیز توصیه می کنم برای تشخیص دقیق با پزشکتون مشورت کنید و انجام اقدامات لازم برای درمان سینوزیت و به طور کلی به جلوگیری از عوارض اون مثل مننژیت، استومیلیت و غیره کمک. مراقب علائم یا سمپتوم های زیر باشید که نشان دهنده یک عارضه است: دید غیر طبیعی، گاهی اوقات دوبینی، تورم اطراف چشم، تغییر در وضعیت هوشیاری. در صورت عدم لزوم از پزشکتون برای دریافت آنتی بیوتیک اصرار نکنید. اکثر سینوزیت ها منشأ ویروسی یا آلرژیک دارند و بنابراین آنتی بیوتیک روش اثری نداره. آنتی بیوتیک فقط روی باکتری ها اثر داره. گفتم دوبینی. یک 8-9 ماه پیش وقتی از اینجا می رفتم مونترال، راه دور رو ماشینا رو در راه دور دو تا می دیدم. رفتم پلو چشم پزشکم، گفتم که والا من دو تا میبینم. حالا مثلا همسرم که اینجا پلوی منه، من اینه دو تا میبینم. من با یکیش بنزه کافی مشکل دارم. حالا که دو تا شدن دیگه چه خاکی به سرم بگیرم. ایشون بعد از معاینه گفتش که این شیشه چشم چپت باید عوض بشه. خلاصه شیشه رو عوض کردن. ما حالا یکی میبینیم. هم همسرم رو یکی میبینم، هم ماشینای دور رو. این هم طنز برنامه برای اینکه برنامه سنگین خسته نشید. بله، سینوزیت با درد صورت، احساس دردناک فشار در ناحیه سینوس. زمان ما قبل از اینکه مریض بفرستیم، یعنی 50 سال پیش مریض بفرستیم برای عکس برداری، اولی فشار میدادیم بالای ابرو، بالای چشم. اگر درد میکرد مشکوک میشدیم به سینوزیت فرونتال. بله، درد با فشار در ناحیه سینوس احساس درد هست و در این صورت میشه مشکوک میشه، پزشک مشکوک میشه یا خود شخص مشکوک میشه به وجود سینوزیت. ولی علائم سینوزیت به طور معمول، این سینوزیت پس از سرماخوردگی ظاهر میشه که به نظر میرسه سرماخوردگی یا خوب شده یا در حال بهبوده و با عفونت سینوسی مشکل شخص پیچیده تر میشه. علائم معمولی همونطور که عرض کردم درد صورت، بالای ابرو و بینی، گونه ها و اطراف و پشت چشم، احساس دردناک فشار در ناحیه سینوس یا در یک طرف صورت، گرفتگی بینی، ترشحات بینی غلیظ و چرکی و متمایل به زرد یا سبز در صورت عفونت باکتریایی هستند. اگر ترشحات شفاف باشد بیشتر یک عفونت ویروسی است که آنتیبیوتیک برای اون فایده ای ندارد. تب خفیف و ضعف عمومی، کاهش یا از دست دادن حس بویایی و همینطور علائم دیگری احتمالاً وجود خواهد داشت، مثل بوی بد دهان، مثل سردرد، درد دندان و فک بالا، وجود سرفه های مرطوب، یعنی سرفه هایی که با خلط همراهه، چون که این ترشحات تمایل دارن برن در گلو. بله، بعد توجه داشته باشید که اگر سرتون رو به طرف پایین خم بکنین درد بیشتر میشه. در سینوزیت مزمن عوارض مثل سینوزیت حاده ولی طولانی تره و بیمار تب نداره. به طور کلی مراقبت های خانگی که در زیر عرض میکنم خیلی کمک میکنه. علائم اولیه سینوزیت حاد رو تسکین میده و همینطور تخلیه طبیعی سینوس رو بازیابی میکنه. اگر در یک مورد جدیتر یا سینوزیت مزمن باشد ممکن است نیاز به استفاده از دارو و یا حتی جراحی باشد. در برخی موارد ممکن است نیاز به درمان علت زمینه‌ای سینوزیت مانند وجود پولیپ بینی یا رینیت آلرژیک باشه. حالا چگونه سینوزیت رو درمان کنیم؟ اول داروها. در بیشتر موارد هدف درمان سینوزیت تنها تسکین علائم آن در زمان انتظار برای بهبودی خود به خودی است. در واقع در 75% موارد سینوزیت بدون درمان برطرف میشه و داروهای ضد التهابی مثل ببخشید در 75% موارد سینوزیت بدون درمان در کمتر از یک ماه درمان میشه. مسکنها یا تسکین دهنده های درد به تسکین سردرد و درد کمک میکنه، مثل داروهای ضد التهابی مثل تایلنول یا ادویل یا موترن یا آسپرین. باز اینجا پرانتز باز کنم، هیچ وقت به بچه ها آسپرین ندین چون باعث یک بیماری عصبی بدی میشه به اسم بیماری ری یا ریه. بله، همونطور که عرض کردم بعد از داروهای ضد التهابی از آنتی هیستامین ها استفاده میشه. این آنتی هیستامین ها فقط برای تسکین علائم مرتبط با آلرژی استفاده میشه. در غیر این صورت باید از مصرف اونها اجتناب کرد. چرا؟ برای اینکه ترشحات بینی رو خشک و غلیظ میکنه. این داروهای ضد احتقان که بعد از آنتی هیستامین ها از اون استفاده میکنن به معمولا به شکل اسپری بینی هستن که قبلا هم عرض کردم، مثل دریستان یا اوتریبن. از اینها بیشتر از 3 روز استفاده نکنید چون خودش باعث ایجاد احتقان مجدد میشه. بله، به عنوان یک داروی ضد احتقان می توانید به سادگی از محلول نمکی که به عنوان استنشاق یا اسپری بینی وجود داره استفاده کنید. یه چیزایی مثل قوری توش آب نمک می ریزید، لوله ها رو بینی رو این لوله های بینی رو می شوره برطرف میکنه، یا از همون اسپری که گفتم هیدروسانس، یه مدل دیگه هم هست. هیدروسانس سه جور فشار داره: فشار کم، فشار متوسط و فشار قوی. این شستشو نه تنها باعث میشه که تمام ویروس ها و میکروب هایی که هست خارج میشه، بلکه احتقانش رو هم کم میکنه. بله، بعد بالاخره کورتیکو استروید ها. پزشک گاهی برای کاهش التهاب اسپری های بینی حاوی کورتیکوستروئید را تجویز میکنه. این داروها می توانند برای درمان سینوزیت حاد و سینوزیت مزمن، برای افرادی که آلرژی های تنفسی یا پولیپ بینی نیز دارند مفید باشد. در برخی موارد کورتیکوستروئید های خوراکی مانند پردنیزون ممکنه تجویز بشه. خب یه باز پرانتز باز کنم. این پردنیزون و سایر کورتیکوستروئیدهای خوراکی رو اگر پزشکتونم بهتون نگفت، اینها رو یک بار قطع نکنید. اولا تو مصرفش تدریجی میره بالا و تدریجی میاد پایین تا قطع میشه. یه دفعه وسطش قطع نکنید مگر اینکه با تجویز پزشکتون باشه و اون پزشک تشخیص بده که منفعت قطع دارو بیشتر از ادامه دادنش. آنتی بیوتیک ها. هنگامی که سینوزیت ها به دلیل عفونت باکتریایی ایجاد می شود، ممکن است از آنتی بیوتیک ها استفاده شود. مصرف آنتی بیوتیک مدت سینوزیت را اندکی کوتاه می کند و علائم را تسکین می دهد. درمان معمولا 7 تا 10 روز طول می کشد و آنتیبیوتیک های مورد استفاده معمولا آموکسیسیلین یا مشتقات اریترومایسین یا دوکسیسیکلین یا تریمتروپریم سولفا هستند که هم مؤثر هستند و هم ارزان هستند. در مورد سینوزیت مزمن، گاهی اوقات درمان طولانی مدت تا 21 روز پیشنهاد می شود. آخ آخ آخ، باز اینجا درود بر گوش شنوا که هم میهنانی داریم من می شناسم و همینطور خاله جان دکتر، خاله جان دکتر عمه جان، اینها هم پیشنهاد نه آقا بیشتر نخور، 6 روز خوند، 7 روز خوردی بسه. بله، اینطور اگر پزشکتون به شما گفت 21 روز محض رضای خودتون رو محض رضای خدا حرفش رو گوش کنین و 21 روز آنتیبیوتیک رو بخورین. در موارد شدید سینوزیت باکتریایی آنتیبیوتیک به صورت داخل وریدی در بیمارستان داده میشه. باز اینجا تذکر بدم، در اکثر موارد سینوزیت آنتی بیوتیک ها فایده ندارند، زیرا عوامل ایجاد کننده باکتری ها نیستند بلکه ویروس ها، آلرژی ها، پولیپ بینی و غیره هستند. علاوه بر این 2/3 سینوزیت باکتریایی خود به خود و به سرعت بدون آنتی بیوتیک بهبودی پیدا می کنند. ایمیونوتراپی در صورت بروز سینوزیت مزمن یا عود کننده به دلیل آلرژی، گاهی اوقات می توان تحت درمان با ایمیونوتراپی یا حساسیت زدایی قرار گیره. این یک درمان طولانی مدت است که نیاز به تزریق منظم دارد، تزریق منظم آلرژن ها، و بدن را به تدریج به موادی که باعث ایجاد آلرژی می شوند، مثل گرده گل، مثل همون آکارین ها و گرد و غبار و غیره عادت می دهد. در نهایت واکنش آلرژیک را از بین می برد یا به طور قابل توجهی کاهش می دهد. حالا می رسیم به عمل جراحی که این خانم عزیز میخواست عمل جراحی کنه. هنگامی که سینوزیت مزمن به درمانهای رایج پاسخ نمیده، گاهی اوقات از جراحی برای بازگرداندن منافذ مجرای بینی و تخلیه سینوسها استفاده میشه. جراحی همچنین میتونه ناهنجاری های ساختاری بینی را اصلاح کنه و یا پولیپ بینی را از بین ببره. مراقبت در منزل، تخلیه ترشحات بینی. در تخلیه در بله در تخلیه ترشحات بینی با وسایل اولیه، اول از همه محکم فین کنید که این مواد ترشحی خارج بشه. آب فراوان بنوشید که اینا مرطوب باشه، راحت تر بیاد. از مرطوب کننده های هوا استفاده کنید. اگر ندارید یه ظرف آب بذارید بجوشه، یه کسی آب بذارید بجوشه، اون بخارش فضای منزل رو مرطوب کنید. بله، بخور بدهید. بخور دادن از جزء طب سنتی ایران هم هست، همه اونم میدونیم چجوریه. با محلول نمک بینی را شستشو دهید. استنشاق بخار با مرطوب کردن جریان میان هوای میانی بینی، این بخار باعث میشه که ترشحات بینی و سینوس ها نرم بشن و سینوس ها تخلیه بشن و فشار داخل سینوس رو کم بکنن. برای بهرهمندی از مزایای بخار نیازی به استفاده از دستگاه یا رفتن به سونا نیست. به سادگی بخار یک کاسه آب بسیار داغ را در حالی که سر خود را با حوله می پوشانید تنفس کنید تا گرما و رطوبت متمرکز بماند. همچنین می توانید هوای گرم و مرطوب را در داخل حمام با دوش حمام رو گرم کنید که داغ باشه بخار بکنه، اون بخار رو نفس رو کشید، هم رطوبت و هم گرما وارد دستگاه تنفسی میشه. و همینطور، البته اینو بعدن هم توضیح میدم، ولی همینطور میتونید توی اون ظرف آب جوش اسانس اوکالیپتوس و نعنا بریزید. ببخشید این نمیدونم کیه، ولی هر کی هست قطعش کنیم. اسانس اوکالیپتوس، اینجا بهش میگن روغن اساسی، ویل اسانسیل. بله، یا اوکالیپتوس یا نعنا یا نعنای فلفلی، اینا رو بعدا عرض میکنم. بله، استنشاق آب نمک، این روش طبیعی شستشوی سینوس ها با آب نمک به پاکسازی سینوس ها کمک میکنه. محلول های نمکی آماده در داروخانه وجود هست، مثل همون هیدروسنس یا سالینکس که خدمت رو عرض کردم. خودتون هم میتونید اونها رو تهیه کنید. فقط نصف قاشق چایخوری نمک رو در 240 میلی لیتر یا 8 اونس آب جوشانده و خنک شده حل کنید و این محلول آب نمک رو در این نارین ها یا سوراخ های بینی بریزید. برای اینکه بهتر کار کنه رو پشت دراز بکشید، سرتون رو به عقب خم بکنید و چند قطره از این رو بریزید و بعد فین کنید. با گوش پاک کن این لوله بینی رو تمیز کنید و دوباره چند قطره محلول نمکی در هر سوراخ بینی بریزید. در مورد کودکان خردسال ازش بخواین که محکم فیلم بکنه، و همینطور با آب دزدک. آب دزدک اون چیزی بود که قبلا هم برای تنقیه استفاده میشد. میتونید با اون مواد داخل بینی رو بیرون بکشید، یا حتی اون آب نمک رو میتونید با یک سرنگ داخل بینی تزریق کنید. تزریق نه، تزریق با سوزنه، نمیدونم، با سرنگ اون آب رو داخل بینی بپاشید و بعد با اون آب دزدک بکشید بیرون. نکات دیگری که کمک میکنه استراحت در مرحله حاد بیماری. نوشیدنی بیشتر بنوشید، مثل 8 لیوان آب یا نوشیدنی های دیگه، مخصوصا سوپ. مخصوصا سوپ، اجازه بدید من باز یک پرانتز باز کنم. سوپ که دو خودتون درست کنید یا آماده بخرید و توش زردچوبه بریزید. وقتی زردچوبه میریزید تو سوپتون یه مقدار روغن باید بشه، یه کمی هم فلفل سیاه اضافه کنید. زردچوبه آنتی انفلاماتوار خیلی خوبیه و فواید خیلی زیادی هم داره. بله، افزایش مصرف آب نیز ترشحات رو رقیق‌تر میکنه و تخلیهش راحت‌تره. از قرار گرفتن در معرض تغییرات قابل توجه دما و هوای سرد و خشک خودداری کنید. سطح رطوبت در خانه، مخصوصا اتاق خواب، باید در سطح 40 تا 50% باشه. مراقب باشید که بیشتر از 50% نشه، چون خطر تولید کپک، تولید قارچهایی که میبینید معمولا زیر دور پنجره ها که رطوبت هست، یعنی بیشتر در اینجا هوای بیرون سرده، هوای داخل گرمه و این باعث میشه که بخار آبی که در منزله دور پنجره ها به صورت قطرات آب جمع بشه و چون هوا گرمه، مرطوب هم هست، اونجا قارچ های زندگی میکنن و زیاد میشن که سیاه رنگن. خب اونها رو هم باید مرتبا تمیز کرد در جاهایی که مثل شهر ما، استان ما، چیز رایج. بله، از خم کردن سر به پایین خودداری کنید، چون میتونه درد رو اضافه بده. و اگر بر مرحله حاد هستین، شنا نکنین، زیر آب نرین، زیر آب شنا نکنین، قواسی نکنین و با هواپیما سفر نکنین. در مورد سینوزیت مزمن، این اقدامات پیشگیرانه از بدتر شدن علائم جلوگیری میکنه. خدمتتون یه تذکرم بدم که سونوهای عمومی میتونند عامل ایجاد سینوزیت مزمن باشند و این امر به علت وجود آلرژی نسبت به اون کپک یا اون قارچ هاست. بهداشت این حمام ها همیشه بی عیب و نقص نیست. حالا بریم سراغ درمان‌های مکمل برای درمان علائم سینوزیت. اینجا یه مقداری در بیشتر برای طب مکمل توضیح میدم، چون این بانوی عزیز خودش دانشجوی داروسازیه و مسلما گیاهان دارویی را از من بهتر میشه. بله، علائم سینوزیت. بله، از درمان های مکمل برای درمان علائم سینوزیت، چه حاد و چه مزمن، استفاده میشه. هدف رفع احتقان مجاری بینی، کاهش التهاب و تولید مخاط و مبارزه با میکروارگانیسم های موجود. این رویکردها همچنین میتواند به تقویت دفاع ایمنی کمک کنند. رویگردهای مکمل مؤثر در برابر سینوزیت در مورد سینوزیت مزمن و همینطور اقدامات دیگری مانند تحقیق و درمان آلرژی غذایی یا غیره و کمبود مواد غذایی اضافه میشه. اولین چیزی که خدمت رو عرض میکنم بروملینه. این آنزیم مشتق شده از آناناس ممکن است به تسکین علائم سینوزیت حاد و مزمن کمک بکنه. کارشناسان بر این باورند که مکمل های برومیلین به دلیل فعالیت ضد التهابی که دارند ممکن است به عنوان یک درمان کمکی مفید باشد. چند کارآزمایی بالینی که در اواخر دهه 1960 بر روی بزرگسالان انجام شد این استفاده را تایید می‌کند. مطالعه‌ای در آلمان روی 116 کودک 10 ساله یا کمتر که مبتلا به سینوزیت حاد بودند نشان داد که مصرف مکمل‌های برومیلین باعث تسریع بهبودی می‌شود. کمیسیون ای آلمان استفاده از برومیلین را برای درمان سینوزیت به رسمیت می‌شناسد. خدمت شما عرض کنم آلمان کشوری که بالاترین مطالعات و بالاترین میزان مصرف طب مکمل رو داره. کمیسیون ای یک کمیسیونی که روی تمام سیستم‌های طب مکمل به مدت طولانی مطالعه آزمایش کرده و گفته‌هاش قابل اطمینان و قابل قبوله. بله، مقدار مصرف برومیلین در مطالعات از دوزهای مختلفی استفاده شده. داده‌های علمی بسیار کمی برای ذکر دوز وجود دارد. در سال 2009 یک کارآزمایی بالینی به طور تصادفی، یعنی بیمار انتخابی بوده، یعنی به طور تصادفی انتخاب شده، بر علیه دارونما بر روی 103 بزرگسال با علائم سینوزیت به مدت بیش از 7 روز اثر بخشی عصاره گیاهی را به صورت قطره برای حداکثر 22 روز به اینها دادن و نتیجه نشان داده شد که این محصول که بیماران 60 قطره 3 بار در روز به صورت خوراکی دریافت کرده بودند علائم بیماری را خیلی سریعتر از دارونما کاهش داده یا حتی ناپدید کرده. بله، حالا بریم سراغ هومیوپاتی. اینجا یه چند سالیه که هومیوپاتی طرفدار زیادی پیدا کرده. هومیوپاتی به نظر می رسد تجربه و عملکرد بالینی از استفاده از هومیوپاتی برای درمان سینوزیت مزمن حمایت می‌کند. چند کارآزمایی بالینی نشان دهنده اثر برتر از دارونما در آزمایش هایی که چندین مورد آن در آلمان انجام شده از آماده سازی هومیوپاتی مختلف استفاده شده. در عمل درمان با توجه به علائم و درجه اهمیت آنها تعیین می شود. مثل محل قرار گرفتن درد، جنبه و رنگ ترشحات و غیره. آندروگرافیس، سازمان بهداشت جهانی استفاده از آندروگرافیس را برای پیشگیری و درمان عفونت‌های تنفسی مثل سرماخوردگی، سینوزیت، فارنژیت با توجه به آزمایشات آزمایشگاهی این گیاه به ویژه دارای اثر ایمنی و ضد التهابی است. و سازمان بهداشت جهانی این اثرات را قبول داده. یک کارآزمایی بالینی با دارونما بر روی 185 نفر که از عفونت دستگاه تنفسی فوقانی از جمله سینوزیت رنج می بردن به این نتیجه رسیدن که اصاره آندروگرافیس که بهش کانجانک هم میگن به مدت 5 روز علائم مربوط به التهاب مثل احتقان بینی و ترشح رو از بین برده. مقدار مصرف 400 میلی گرم اصاره استاندارد شده حاوی 4 تا 6% آندروگرافولید 3 بار در روز مصرف بشه. اوکالیپتوس برگ های این گیاه و همچنین اسانس آن توسط کمیسیون ای در آلمان برای درمان التهاب مجاری تنفسی شناخته شده است. اوکالیپتوس دارای خاصیت کاهش ویسکوزیته ترشحات بینی و از بین بردن باکتری ها به ویژه آنهایی که از نوع استرپتوکوک است که گاهی در موارد سینوزیت دخیل هستند موثر. مقدار مصرف برگ های اوکالیپتوس را می توان به صورت دم کرده مصرف کرد. 2 گرم تا 3 گرم برگ خشک را در 150 میلی لیتر آب جوش به مدت 10 دقیقه دم کرده و روزی 2 فنجان می شود. برای تهیه استنشاق بخارات اسانس اوکالیپتوس 1 قاشق چایخوری برگ خشک اوکالیپتوس را در 1 کاسه آب داغ آب جوشان قرار دهید. میتونید همون رو به صورت خالی تنفس کنید، استنشاق کنید، یا برای قدرت بیشتر میتونید 1 قاشق چایخوری کرم اوکالیپتوس یا 15 قطره اسانس اوکالیپتوس یا همون روغن اساسی اوکالیپتوس رو در اون بریزید و پس از پوشاندن سر و کاسه با پارچه بخارات را به طور متناوب از طریق دهان و بینی استنشاق کنید. نعنا فلفلی کمیسیون ای اثرات درمانی اسانس نعنا را که به صورت داخلی مصرف می شود بر علائم سرماخوردگی و کاهش التهاب غشاهای مخاط بینی می شناسد و اثر اثر بخشی آن را برای استفاده خارجی هم قبول دارد. مقدار مصرف 3 یا 4 قطره اسانس نعنا را در آب بسیار داغ بریزید و عطر آن را استشمام کنید. 2 تا 3 بار در روز تکرار کنید و یا از پماد بینی حاوی اسانس نعنای فلفلی استفاده کنید. طب سوزنی به گفته کارشناسان طب سوزنی می تواند در کوتاه مدت به تسکین درد و تسهیل رفع گرفتگی بینی کمک کند. یک مطالعه موردی که بر روی 971 نفر که درمانهای طب سوزنی را برای بیماری های مختلف دریافت کرده بودند انجام شد نتایج مثبتی را در صورت بروز سینوزیت گزارش کرد. یک کارآزمایی بالینی کنترل شده با دارونما که در آلمان روی 24 بیمار انجام شد نیز اثر بخشی طب سوزنی را بر احتقان بینی نشان داد. بعضی از محققان معتقدند که طب سوزنی باید برای موارد سینوزیت مزمن یا سینوزیت عود کننده اختصاص داده بشه. به گفته اونها به دلیل عوارض احتمالی به ویژه در کودکان خردسال مثل مننژیت و استومیلیت سینوزیت حاد باید به سرعت با آنتیبیوتیک در صورتی که منشأ باکتری داشته باشه درمان بشه. آب درمانی کنتراست استفاده از کمپرس گرم و سرد در ناحیه سینوس مواد مغذی را به ناحیه بیمار هدایت می کند و مواد زائد متابولیک ایجاد شده در اثر التهاب ها را از سینوس ها خارج می کند. مسئله این است که به طور متناوب از کمپرس گرم به مدت 3 دقیقه و کمپرس سرد به مدت 1 دقیقه 3 بار در طول 1 جلسه استفاده کنید. که باید 2 یا 3 بار در روز تکرار شود و برای همه انواع سینوزیتا مفید. استئوپاتی جمجمه، این رویکرد می تواند گردش مایع در سر را بهبود بخشد، سیستم ایمنی را تقویت کند و تکرار سینوزیت را کاهش دهد. استئوپاتی جمجمه بر روی اجزای مجاور سیستم عصبی مرکزی تمرکز دارد. اصل اساسی آن اینه که حرکت ریتمیک مایعات بدن که وجود داره با حرکاتی که روی استخوان‌های سر انجام میشه، این حرکت ریتمیک سریعتر میشه و این ریتم ممکنه بر اثر ناراحتی یا ضربه یا بیماری تغییر پیدا کنه که استخوان میتونه اون رو به صورت اولیه درش بیاره. توصیه های غذایی، بعضی از غذاها یه دقیقه دیگه مونده، بعضی از غذاها و ادویه‌ها اثر ضد احتقان دارند. این مورد مثل تروب، سیر، کاری، فلفل و فلفل کاین است. در میان گیاهان آویشن و مریمگلی دارای خواص ضد میکروبی هستند. علاوه بر این مریمگلی ترشحات را خشک می‌کند. برعکس بعضی از غذاها می‌توانند علائم را بدتر کنند. آنها می توانند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشند. برای افرادی که از سینوزیت رنج می برند، متخصصان توصیه می کنند که شیر گاو و مشتقات آن را حذف کنند، زیرا این شیر به تولید مخاط کمک می کند. با این حال این نظر بحث برانگیز است. برخی پیشنهاد می کنند که آن را به مدت 3 ماه امتحان کنید، یعنی 3 ماه مصرف نشه و اثرات آن را مشاهده کنید. بله، حالا سه آخرین مسئله که خدمت را عرض کنم رفلکسولوژیه. ماساژ مناطق مربوط به سینوس ها میتونه به طور موقت سمتوم های سینوزیت رو کاهش کنه. خب، برنامه ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپاریم. با درود و بدرود.